بسم الله الرحمن الرحیم. من تقریبا اون آیاتی که سوره بقره و سوره اعراف اینا هم تو چند تا آیه شده رو نگاه کردم مونده بود من تا اونا شاید خیلی برای بحث شما فقط یک نکته رو از اونا میگم که از آیه که میدونم نگفتم. همون سوره بقره رو اگر بعد از این که میگه که بعد از اینکه اینا میخورن از شجره و ترد میشن آیه هست که اون یه نکته هم به سمره داره تو بحث ما. فتلق و آدم من ربی کلمات فتا و علیک. بله بله خود این سلام علیکم. خب اینا نگردنم نمیشه بگم توی ببینید چند تا بحث اثبات رو که مثلا نکردم در کلاس شما. ببینید توی همین سوره بقره بعد از اینکه یه فلا فلا نوازه شجره چند تا کلمه داره این همه شد یه نکته داره میشه فعزالله هم خواستم چی رو بگم ولی دیدم که اینا هم بنابرای کلی تو بحثی دیگه به درد خود دارم این فرم میگم فعزالله هم شیطان فعخرجه هم این ما کانو فی درسته و قول نه به تو بعضکم لبعضن عدو و لکم فی العلوم مستقر نمون من تا اطلاعی و طلق با آدم من ربهی به کلمات و تا به علیه این هم باید تواب و رحمون قل نه به تو من ها جمعی هم دوباره این قل نه به تو تحرات اکرام میشه بعدش میگه که فا این ما یس سوره فاتحه توی بقره آیه 35 به بعد دارم 36 دارم یفتین نکم من نیهودن و من تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون بلده کم بکرده و با آیاتون اولا که از همون دارم فیا خالدون. ببینید چند تا نکته توی این جا هست که من به نظر برای اون بحث انسان شناسی ما مفیده بعد الان خواستم اینا صرف نظر کنم اون دادم نه توی بحث خانواده هم دوباره اینا بعدن ما و اینا کار داریم. اگه یادتون باشه من یه بحث رو قبلا مطرح کردم گفتم که سکونت و ازدواج و خوردن تو بهش رقم خورد و این نشون میده که ما باید اینها رو تو این افق تحلیلش کنیم نه اینکه اینا رو فقط بگیم کاملا نیازهای زیستی بشر و حیوانات و اینا تحلیلش کنیم. حالا نکته که میخوام بگم بگم سخت تر این است که ببینید لغزش یا تو تعبیر سوره اعراف بوده فوسوس لهم الشیطان وسوسه لغزش و بعد توبه همین هم تو مرحله رقم خورده توی همون مرتبه قبل دنیا ما گفتم دیگه واسه قبل دنیا رو میخوایم مطرح کنیم. ببینید مهمترینش که اینجا خیلی واضحه لغزشه. لغزشه تو کجا داره میخوره؟ تو بهش داره رقم میخوره. یعنی اینو اول خطا کن عصا آدم ربه و فغوا خلاصه این تعابیر مختلفی هم که داریم عصا فغوا عصیان روایت زلله منه با رزز لغزیدن ما چون دغدغه‌های کلامیمون خیلی پررنگ ماها غالبا تا میرسیم به اینا میگه نه این گناه نبود اسمت بود فلان این بحث رو میگیم اصل مسئله مخفول واقعی میشه. برای همین من یه پرانتزی باز می‌کنم سر این بحث اسمت رو که اسمت واقعا منافات داره یا نه اسمت سر جای خودش محفوظ در این که اسمت محفوظه باید قبول کنیم که لغزش رخ داد عصیان رخ داد و این عصیان یعنی ببینید تو مرتبه ملکوتی ما تو مرتبه بهشتی ما آدم که دیگه اصل آدم هاست دچار لغزش میشه. یعنی این وقت به همین است که فتا ولی اینا باید تواب خدا توبه داره رقم میخوره و خدا توابه و یکی ویژگی مهم انسان توبه کردن توبه کردن یعنی توی ذاتیات انسان شما خواهد تحلیل کنید این ذاتیات رو میگم عمدن این کلمه رو به کار بردم توی ادبیات ما وقتی میریم ذاتیات انسان میریم حیوان ناطق مثلا میریم یه چیزایی ذاتیات میگیریم اما تو قرآن داره اونی که تو اصل وجود انسان رقم خورده داره شهر میده. یعنی توبه کردن، لغزیدن، اینا جزء ذاتیات انسانه. ذاتیات نه معنی که ببینید حالا من همین میخوام لغزیدن که میگم این داری الان میخوره تو ذوق هم، یعنی آقا معصومین هم میلغزن، آره معصومین هم میلغزن، پیامبران هم گناه میکنن، خب از این اسمت چی میشه؟ این یه پرده دارم باز میکنم سر بحث اسمت. این تلقی از اسمت که دارم میگم دور تلقی من داره وردیه، یعنی که من جایی نگیرم از خودم، ولی به نظرم میرسه قابل دفاع باشه. ببینید اگر قابل دفاع قابل کنید، ببینید ما توی اسمت، من یه تعبیری از خودم دارم، میگم اسمت در مرتبه نداریم، اسمت در مرتبه، اسمت عمومی داریم. و ما همیشه چون اسمت عمومی رو قائلیم، ناخودآگاه به اسمت در مرتبه میخواییم اثبات کنیم و این چالش ایجاد میکنه. منظورم از این تعبیر چیه؟ ببینید از خود اون طرف مسئله شروع کنم. ما چرا در مورد پیامبران و امامان اسمت رو میگیم؟ دلیل ما برای اسمت چه؟ چرا دلیل معصوم باشند؟
من معصوم باشم مثلا
وقتی واسه ما بودم ممکنه دوشاره خط شده باشه. خب راستگو باشن، معصوم نباشن. شما نمیشه آدمی باشه خیلی راستگو باشه ولی معصوم نباشه. ببینید نکته اصلی اسمت بحث پیرویه، درسته؟ یعنی چون ما میخواییم یک کسایی هستن که ما میخواییم از اینا پیروی مطلق بکنیم، یعنی حتی الگو هم نباشن، حرفشون، عملشون، خود اون وقتی پیام داره میاره عملش هم پیامه. یعنی یه بار شما سیست الگویی به معنی عامش دارید بگید، الگوی عامو نمیخواییم بگید، میخواییم یه آدم هر کاری بکنه شما میتونید کار رو بکنید. یعنی چون مسئله اصلی بحث پیرویه، پس ما باید پیروی 100% بتونیم داشته باشیم. آیا لازمه پیروی 100% کدوم اسمته که الان میخوام بگم؟ ما خیلی وقت جلسه اول نه، برای شما فکر کنم گفتم که ذهن ما به بحث کلاسیک در چیز میشه و خطا میره، اینو گفتم که شما که اون دوگانه ها با اینا نگفتم این ذهن ما دوگانه میچینه مثلا؟
نه.
ببینید یکی از بحث‌های کلاسیک یه حسنی داره یه عیبی داره.
بله.
که سرعت میده در این حال خودش هم لغزش ایجاد میکنه. حالا این هم همینه. ببینید الان ما مسئله همون چی بود؟ پیروی 100%. یه اسمتی برای پیروی 100% بخواییم. آیا لازمه اون اسمت این است که مطلقا خطا نکنه؟ این محل مناقشه است. یعنی ما چون یه ذهنیت فیکسی از آدم ها داریم، فکر میکنیم اگر کسی خطا بکنه امکان پیروی 100% نیست. چرا؟ چون خطا رو دوره مفهوم مطلق داریم نگاه میکنیم. حالا من این مسئله استاد مرتبه رو بگم منظورم بهتر معلوم شه. ببینید ما یه وضعیتی داریم، این انسان ها اینجا بالاترینش بود اولیاء الله، پیامبر ائمه، اینجا رو بذارید بدترینش فرعون و نمیدونم بدترین انسان ها، یه سری از انسان ها رو تصویر کنید دیگه. این نمودار ما اگه باشه، شما یه نقطه هست میبینید اینجا به نحو عمومی مباح، وسط یه کارایی خوبه یه کار دیگه خیلی خوبه، همینجوری میره بالا یه کاری بعد همینجوری میادش پایین. اما اینی که به نحو عمومی یعنی تو فضای کلی میگید این کار خوبه این کار بده، اگه اشخاص بذارید جلو یه دفعه خوبتون عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی شما مثال خیلی معروفش این است که آقا یه آدم میگه جز ابراره، یه آدم جز مقربینه، انسان مراتب دارد دیگه، بعد چی میگید؟ میگید حسنات الابرار سیئات المقربین. البته این عبارت به این صورتش حدیث نیست، مگشتی این حدیث میدانه کنیم، ولی مضمونش تو خیلی احادیث اومده. یه کاری برای یک کسی خوبه یک کسی بده، حسنات الابرار سیئات المقربین یعنی چی؟ یعنی این عمل، این عملی که اینجا قرار میگیره از زاویه ابرار نگاه کنی خوبه، همین عمل از زاویه مقربین نگاه کنی بده. معلومه؟ خب حالا ما این عمل رو بگیم انجام بدید انجام ندید. اگه این عمل بالای نمودار باشه به همه میگیم انجام بدید به نحو کلی، پایین نمودار باشه، پایین این در حال خطه باشه، میگیم انجام ندید. اما وقتی به تک تک اشخاص میرسیم میگیم آقا درسته به همه گفتن این کار رو بکن یا اشکال نداره، اما باید تو خیلی اشکال داره، درسته این کار مباحه اما باید تو حرامه. مثلا تجمل گرایی که به اسراف نرسه، یعنی حکم اسراف برش حرام، حرام شرعن بنام که بگه حرامه، اما برای رهبر جامعه دینی، برای رهبران جامعه دینی حرام است قطعا. یعنی موقعیت های انسان رو موجب می شود که یک کاری برای یکی خوب بشه یکی بد بشه. اون وقت حالا این اینجا بعد دیگه این نشین فکر کنم مثلا عمومی همه رو میتونن بگن، اون نکته خاصی هم گفتم اثبات در مرحله منظورم اینه. ببینید هیچ کسی تو موقعیت خودش از حیث خودش اسمت نداره،
کسی اگه اسمت داره برای دیگران اسمت داره.
یعنی چی؟ یعنی پیامبران، مقربین، اصل چیزها اینا توی قله هستن که توی این قله هر کسی به عمل اینا نگاه کنه میتونه بگه خوب، میتونه بره انجام بده عمل رو. اما خود این عمل از خودش سوال کنی کار خوبی کردی یا نه، عجب کار بدی کردن. یعنی حضرت علی علیه السلام که این همه گناه کرده، دعای کمیل دیگه، اللهم اغفر لي از ذنوب ولت تحت گل اسم، اللهم اغفر لي از ذنوب ولت، چقدر این بابا گناه میکرده، صبح تا شب فقط داشته گناه میکرده. از نظر کی گناه میکرده؟ از نظر خودش در نسبتش با خدا. ما عرفناک حق معرفته، ما عبدناک حق عبودیته، ما عبادت تو رو انجام ندادیم، خود من مقصرم، من نه فقط قاصرم، مقصرم. این مقصر بودن من تو چه افقیه؟ چه؟ تو ملاحظه رابطه من با خداست که من مقصرم. اما همین که این مقصره تو همین نقطه همین کاری کرده که ما به خاطر این کارش بهش بگیم این گناه کرده، خودش میگه من گناه کردم خدا قرار ببخش، همین کارش میگیم کلی ثواب میبریم. معلوم شد چطور شد؟ ببینید یعنی که یک من ببینم اونی که نداری اسمت در مرتبه است و اسمت در مرتبه نیست، ضرورت شرط پیامبری و نبوت نیست، امامت نیست. یعنی کسی که پیامبر و امام نیاز نیست خطا نکند، نیاز نیست گناه نکند، باید یه کاری بکند که اگر من دیدم بتونم ازش تبعیت کنم. اون کاره برای من قطعا گناه نیست، نه گناه نیست، عین ثوابه. همونی که برای او سیء است عینا خود همون کار برای من حسن است، نه اینکه دو تا کاره. یعنی این من این کاری که این انجام داده وقتی خودش نگاه میکنه میگه من گناه کردم. پیامبر فرمود که بنده اولی میگه من وارد مجلس های شما که میشم قمار بر دلم میشینه و اینیل استغفرن لک فی کل یوم مثلا 70 مره. من میگم او پیامبر وارد مجلس ماها میشه، مجلس مردم میشه، دروغ میگه، غیبت میکنه، چی کار میکنه که قمار میشینه؟ قطعا هیچ کدوم اینا نیست، درسته؟ اون که قمار میشینه رو دلم، من سوزنچی یک بار تو عمرم اونجوری که پیامبر وارد مجلسی شد و از اون مجلس رفت بیرون، وارد مجلس بشم و از مجلس برم بیرون، برای کل عمرم بسته، درسته؟ یعنی همون کار او رو با همون ویژگی که قبار داره براش من اونو انجام اگه بتونم بدن، عالی ترین مقامات عالم من میدن. یعنی این نیستش که چون او قبار میشینه پس تو نمیتونی از او پیروی کنی. او متناسب با این جایگاه فوق العاده که خودش داره برای خودش خوباله، اما همین آدم برای من که میذاره جلو ما این خوبیه. یعنی هر گناهی که اینا کردن برای این گناهه، نه اینکه برای ما گناهه. چرا یه معنی عمومی داره که این بالای نمودار و پایین نمودار داره، حرف همین دو تا رو اصلا جدا کنید. یه معنی عمومی داره، ما به این کارا میگیم خوب، به این کار میگیم بد. این پایین نمودار هم همینطوره. یه آدم اینجاست، این آدم اگه کار اینجایی بکنه چون لزومن به مثلا یه آدم شرابخوار در امروز که شراب خورده ظهرش نماز هم بخونه، خب میگه تا 40 روز نمازت قبول نیست، حالا بخونه یا نخونه، درست منظور برسونم؟ یعنی این کاره کار خوبی هست. حالا نماز خوندن نه، شما مثلا یه آدمی نمیدونم حالا یه گناهکار خیلی آنچنانی به جای اون گناهش تو اون موقع اون گناهش یه گناه کوچولوتری انجام بده، مثلا دفع افسد به فاسد بکنه تو فضای گناهکاریش، نه تو فضای ماها که تو اضطرار قرار میگیریم. شما میگه این خوبه، بذار یه جور دیگه بزن. نماز بدون حضور قلب، بدون نمیدونم توجه، اینجوری به درد بخوره یا نه؟ میگم نه. ولی همین آدم شرابخوار چی اگه یه بار بیاد نماز اینجوری بخونه میگم آفرین. یعنی شما میتونید یعنی یک اموری رو فی حد نفسه ارزش گذاریم، اما همین نوازه رو من بخونم یا خیلی دیگه بخونم میگن فلان بلا شده، میزنیم تو سرت نماز تو، تونستم منظور رو برسونم؟ این هم تو طیف بالاش هم تو طیف پایین یه نکته اینه، یه اسمت عمومی، گناه عمومی، کار خوب عمومی داریم، یه کار ناظر به شخص خاص تو موقعیت خاص. برای همین است که تو موقعیت خاص ممکن از یه کار خیلی بد خیلی خوب بشه. خب حالا به این دید من مثال های به نظرم میرسه که هم بله سعیه از عصیانه، بدیه، میگه اللهم اغفر لی از ذنوب التی تحت گل اسم، نه ذنوب به معنی عواقب کارم، ذنوبی که اسمت ها رو پاره میکنن،
ذنوبی که بلا را نازل میکنن دایکوملی، ذنوبی که چنین ذنبه، گناهه، واقعا از نظر خودش گناهه، اما این کدوم اسمت رو پاره میکنن؟ قطعا اون گناه اسمت برای من ایجاد میکنن، صد تا اسمت ایجاد میکنن، اون گناهی که برای او اسمت رو پاره میکنن برای من هزار تا اسمت ایجاد میکنن. منظور معلومه دیگه. ببینید، به نظرم میرسه تمام مواردی که تو قرآن گناهی به یک معصوم نسبت داده میشه یا تو احادیث ما، اون گناه با حیث گناهش یه بار یه نکته هستش. مثلا میخوام گناه باز گناه نیست دیگه، میخوام با اینا خط نکنم. مثلا امام یه بار برای که طرف دچار اشکال نشه، خطایی مرتکب میشه که خودش توی مرتبه دیگه میدونه خطاست. مثال معروفش این هستش که مثلا امام داشته غسل میکرده، یه برگی پشتش شسته بوده، یکی هست که خلاصه به امام بگن یا نگن که مثلا مانع غسله، بعدش چیزه خلاصه میگه، بعد به امام میگه خب نه ما هم شما آدمیم، خب درست اینا شما آدمن، اما اینجا خیلی وقتا حیث آموزشی داره، یعنی امام عمدن میذاره بهش بچسبه. اینا رو نمیخوام بگم ها که یه خطایی مرتکب میشه که دیگران یه چیزی یاد بگیرن که اگه چسبیده بود چیکار کنن، مثلا اینا رو نمیخوام بگم. اونجایی که واقعا حیث گناهی از نظر خودش داره، استغفار میکنه، تو زجه میزنه، گریه میکنه، تو اونجا همون عمل با همون حیثیتش برای من ثوابه. من اینا دارم میگم. مثال خیلی خوب اینجا هم با ایدالا جوادی آمولی اختلاف نظری داره، ما کسی نیست باشه اختلاف نظر داشته باشیم، ولی قد بحث داریم میکنیم دیگه. ایشون توی یه بار یادم دست تفسیر شما میرفتیم، ایشون میگفتش که خدا میگه مثلا از به پیامبر میگه که حضرت ابراهیم چنین تبعیت کن، بعد تبع ملت ابراهیم هنی کن، میگه به برخی پیامبران میگه تبعیت کن، برخی پیامبران رو باید تبعیت کرد به حضرت ابراهیم، برخی پیامبران نباید تبعیت کرد، بلا تکن که صاحب الهوت، لا تکن کصاحب الحوت. ایشون گفت حضرت یونس رو نباید تبعیت کرد. من اصلا حرف ایشون رو قبول ندارم، با همه احترامی برش قائلم. ببینید خطاب اینجا لا تکونو نیست، خطاب لا تکونه. پیامبر ما تو مثل یونس نباش، سوزنجی چی؟ باش. همون موقعیت یونس رو من برش رو توضیح میدم. ببینید که سوزنچی باید از حضرت یونس تبعیت بکنه یا نه. حضرت یونس چی بود مسئلهش؟ این بودش که رحم مردم رو تا میتونستش دعوت کرد، اینا ایمان نیاوردن، ابرهای عذاب از دور نمایان شد. خب چیکار کردن بقیه پیامبرا؟ بقیه پیامبرا چیکار میکنن این موقعیت؟ بگید عذاب میومد چیکار میکنن پیامبرا؟ حضرت نوح، حضرت لوط، حضرت این همه پیامبر داشتید، میرفتن بیرون، نمیدونن تو قومشون. حضرت یونس طفلکی هم دید ابر عذاب داره میاد، زرف بیرون. خب رفت بیرون، داستان میدونی چی بود دیگه، عالمی در شهر بود وقتی حضرت یونس رفت برایش، مردم گفت آقا این عذاب راستاسی عذابه، اینم رفت، اگه مثلا توبه نکنید واقعا شروع کردید، عالمی گفت آقا امت بدبخت شدن، ما هم همین داره میشیم، یه تکونی بخورید. خلاص دیگه این دفعه به قول معروف یه توبه میرن، توبه میریا نیست. گفت و مردم پشیمون شدن و زجه زدن و چی کردن، و حتی یونس دور شد و در ساحل دریا رسیده بود، اینا توبه کردن. توبه که کردن عذاب اون دقیقه 90 متوقف شد، عذاب برداشت شد، خدا گفت فلان فلان شده، تو قبل از این تو رفتی بیرون. خب آقا من چیکار بکنم؟ شما الان بخوام علی قبل از گرفتار چرا تقصیر حضرت یونس بود چی بود؟ بریم سراغ خودمون. من به اونی عالم دینی خب باشه، خب مگه حضرت نوح نفرین نکرد؟ مگه حضرت لوط نفرین نکرد؟ همشون کردن دیگه. رب لا، حضرت نوح قبل از عذاب نفرین کرد یا بعد از عذاب؟ رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا، هنوز که هستن دیگه. همین نفرین های تمام پیامبرا زمانی بود که قومش حضور داشت، خدای عذاب نازل کن. خب اینا شما خود بذار جای حضرت یونس، رفتی توی امتی تا تونستی دعوت تو کردی، جون کندی، هیچکی هم ایمان، حالا هیچکی هم یعنی فضا ایمان نیاورده، جامعه ابر عذاب داره میاد، عذاب هم داری میبینی که داره میاد، چیکار باید بکنی؟ ما چیکار باید بکنی؟ باید بری بیرون. یعنی همه ما هم کونو که صاحب الهود. خب به پیامبر میگه تو مثل صاحب الهود نباش. ما حالا این چرا حضرت لوط چه حضرت یونس چه گناهی داشت؟ من استاد ما گفتش که گناهش این بودش که همه پیامبران به امر باید عمل بکنند. فرق پیامبر ما اینه، ما ها با همین حرف عادی عمل میکنیم، او باید خدا بهش بگه این کار رو بکن، این کار رو نکن. هنوز امر از شهر برو بیرون نیومده بود. این آدم متناسب با این جایگاهی که داره چون امر نیومده بود وایسه تو شهر. در حالی که چون ما انسان تو این افق نیستیم، ما اگر ببینیم با تحلیل خود اومد بینیم از شهر بینیم. یعنی آیا ما اینجا مثل سرگل بود باید باشیم یا نه؟ ببین بخوام تو دقیقا دو نقطه گناهش بگم ها. لولا کانم نه مصبهی نه لبسته فلان فلان شده از شهر رفتی بیرون، اگه تو تسبیح گرده بودی تا اول نداشتم تو شهر مایی بمونیم. حالا اگه ما این کار بکنیم همین کار میکنن نه میگه آفرین کار خوبی کردی اومده بیرون. تونستم من دورو برسونم؟ حالا از آدم میتونم پیادش کنم. من دارم این نکته رو بگم. ببینید ما چرا رفتم سراغ این؟ یعنی ما چون اینقدر دغدغه اسمت داریم شروع کنیم. نه آدم گناه نکرد. آدم کار بد نه کار بدی کرد، خیلی هم کار بدی کرد. اینقدر کار بدی کرد که خدا انداختش بیرون. حالا این کار بد گناه اصطلاحی ماست که اون از اسمتش بیاندازه که ما نتونیم ازش تبعیت کنیم. اینجوریه یا نه؟ این نیست. این بحث کلامی است، جای دیگه حلش کنیم. که الان من بنظرم راه حلم اینه. نه اینکه این گناه تو این موقعیت از حیث گناه بودن میاد. خلاصه خدا حضرت یونس رو مؤاخذه کرد.
گفت یون نظر شما
قسمت در منطقه است. بله. گفتم من درو
بگی. نه منم جای
مطرح. نه من خودم ندیدم کسی اینجوری بگه. ولی به نظر من میرسه که دو تا فضایی است که واقعا شما یعنی تو وقتی میخوای خود یونس رو تحلیل کنی، میگی یونس کارو بدی کردی تو داری میسه تو شهر. یه بار میخوای پیروی کنی ازش، تو افق پیروی کردن نه، تو میتونی پیروی اون پیامبر معصوم. معصوم یعنی چی؟ یعنی تو میتونی از اون آدم پیروی کنی. اما حالا اینو میشود در مقام ذات خودش تحلیل کرد که این تو این جایگاه این کارش خوب بود یا نه، این آدم تو این جایگاه کارش بد بود. و اون وقت حواستون باشه بعد از فاصله اینقدر زیاد میشه چسبوندن ها خیلی وقت. یعنی من اصلا حتی میگم ترک اولا کردم قبول ندارم، چون ادبیات ترک اولا یعنی واقعا به خودی خودش اولا این است. ادبیات ترک اولا اینه دیگه. میگم نه اینا هیچ کدوم ترک اولا هم نکردن. یعنی همون کارو اگه همین محض یونس اگه به دست من باشه و من تحلیل عمومی تو تحلیل عمومی ترک اولا نیست. اما شما میتونی با مؤلفه گاهی وقتا نمیتونید، خودشون به ما راهنمایی میکنن، با راهنمای خودشون میتونیم تحلیل کنیم چرا این کار برای اون مرتبه خطا بود. و خیلی وقتا نمیتونیم و خیلی وقتا این تحلیل که میکنیم آقا مثلا امام این کارو کرد به این دلیل که خیلی وقتا تحلیل من در آوردی که اصلا به درد نمیخوره. این تحلیل گفتنی بس. بس.
خشدار نمیشه.
من خواهم به این معنی خشدار بشه هیچ مشکلی نداره. حرف همش همینه دیگه. چه نسبتی ما نیاز داشتیم؟ اول بحث همین بود. نسبت ولی نیاز داشتیم. این نباید خشدار بشه. بیشتر از این که نیاز نداشتیم. میگه آقا به خاطر مقام بسیار بالاشونه این اسمت. خب بله من ممکنه مقام بسیار بالا، میگه مقام بسیار بالا بالاتر هم داره. حرف هم اینه دیگه.
به نظرم اسمشو اسمت
نذاری
چون
مثلا
اسمت در مرتبه
داره،
میگه اسمت در مرتبهشون خدشه دارم میشه یه شاید
بخاطر میخواد تو زوغ آدم
شاید
بخاطر اون پیشفرزی باشه. من حداقل درست مفهومی درستش کنیم. من حرفم این بود دیگه. گفتم حواستون باشه ما اسمتی که داریم میگیم این اسمت است نه در مرتبه. این نمیتونیم اثبات کنیم. دلیل اعتماد نکته من این است که انسان تو افق بهشتیش زله اصا غوا. برای همین انسان تو جایگاه خودش طبیعی است که گناه بکنه. برای این حضرت ابراهیم که دیگه بالاترین است انه لعواه حلیم، عواه آه کشه، توابن تواب بودن از ویژگی خیلی بارز پیامبرانه. تواب ویژگی خداست، این هم ویژگی پیامبرانه. پیامبران توابن یعنی چی؟ یعنی گناه نمیکنه، همینجوری فقط دارن فیلم بازی میکنن. این ذهنیتی که الان دارید بعد اسمت دیگه آقا اینا فیلم بازی میکردن، اینا مثلا آموزش بدن. آخه این من انسان شناسیش مخدوشه. هر کسی خودش رو نگاه بکنید متناسب با خودش خطا میکنن، ولو که این خطای او برای ما خطا نیست. برای ما یعنی ما تفکیک کنیم بین حیثیت کلی که توی حیثیت کلی شما از تک تک کاری که یه پیامبر یا یه امام انجام بده میتونه اتفاق کنی، هیچ مؤاخذه هم نمیشید. اما حالا این متناسب با این جایی که خودش داشت که اللهم اغفر لي ذنوب التي در اللهم اغفر لي كل ذنب من از ذنب تو.
خب پس این میشه که همین پیروی 100% این حالت میشه با این صحبت های شما که اگر
از
آدم
مصیبت
خوردن و گناه کردن حالا بریم سر آدم خودشون، پس ما هم میتونیم این گناه رو بکنیم و
مشکل حالا اگه اون موقع برای شما پیش اومد آخه اونجا موقع دیگه پیش نمیاد اگه پیش اومد آره حال آره یا همون دارم میگم دیگه. یونس چی گفته؟ اگه شما رفتی توی شهری تبلیغ کردی اینجوریش موقعیت مناسب مونتا ممکنه ما نتونیم تحلیل کنیم. حرف اول این بود ممکنه نتونم بگم آقا گناهش وجهش چی بود، اون خطاش چی بود، نتونستم فعلا نتونستم. مثل اینکه شما نتونستی الرحمن الرحیم سوار توضیح بدید. اگه ندونی الرحمن علی العرش استوا چیه، بعد دیگه حتما خود رفته رو صندلی نشسته. من میخوام اول مبنا دستمون باشه. مبنا این است که خدا اصرار داره که انسان اهل خطاست، انسان اهل گناهه. اهل گناه پس معصومین انسان نیستن؟ چرا معصومین؟ پس معصومین اهل گناه نیستن؟ معصومین گناهکار شدن هیچی؟ نه، معصومین گناهش متناسب با رتبه وجود خودشونه، نه گناهی که محل بحث ماست که پیروی به خشدار میکنه. منظورم معلومه؟
همون حسن
هم خود عباس ببینید، تأکید بحث من این است که لغزیدن تو بهش رقم خورده، برای همین این جزء انسانه. انتظار لغزیدن از انسان نداشته باشیم، انتظار توبه داشته باشیم. دوتا، یعنی هم انتظار لغزیدن از هر انسانی از جمله خودمون داریم، هم بعدش هم انتظار توبه داریم. تو یعنی دوتا مواجهه با انسان هست. ببینید، مواجهه عقلی ما این است که تو نباید گناه بکنی، تو نباید خطا بکنی. خدا میگه نه، این میکنه این کارو. انتظار از انسان بهش بگو، نه که نگو، بگو نباید خطا بکنی، بگو نباید گناه بکنی، اما انتظار داشته باش خطا بکنه. فقط اصلاحی مهم ذهنت این باشه، بهش بگو نباید گناه کنی، اما گناه کردی سریع توبه کن. آقا 100 بار گناه کردم، 100 بار توبه کن. آقا 200 بار، 200 بار توبه کن. یعنی این ذهنیت از انسان.
حالا الان ما به اون توبه خب استفاده از همین اومدم
اباحه‌گری
رو خیلی ترویج دادم.
خب حالا من اصلا تو شاید اول نبودید، ولی همین دوزینه دیگه.
نه نه نه، من چون همین جوری پایه بحث اومدم چیدم یه جای من بودم و بعد اومدم اباحه‌گری رو ترویج دادم و خیلی هم چیز شدم. و
من اول بحث این نکته رو گفتم، گفتم که به لحاظ عمومی ما یه حرف قطعی داریم، این برای نمودار خوبه، این برای نمودار بده. این توضیح اول
اینه. همین کاری کردن دیگه. الان حجاب عرفی رو که دارن مطرح میکنن
به نحو عمومی غلطه. نمیتونی حجاب عرفی، کی گفته؟ مگه دست توئه؟ مگه شریعت دست توئه که
میگن؟
خب غلطه دیگه. ببینید، ما میخوایم یه ضوابط. آقا دروغگوی حرامه.
قطعا. تو اگر اومد تو بیرون بندازی برای تو حرامه، برای من نیست.
ببینید، اگر میخوای بیاری باید شاهد بیاری، دلیل واضح بیاری، نه که به نظر من خوشم میاد، دلم میخواد. ببینید، شما همین الان که شما بگید بلد مبنا گفتید مثال خوبه. آیا ممکن است یک کسی موشو بیرون بذاره به گناه برش نباشه؟ آره ممکن. آیا ممکنه یک کسی دروغ به گناه نباشه؟ مثال واضح‌تر بگید. میشه یک کسی تو دروغ به گناه نباشه؟ ممکنه. اما حالا پس ما بگیم به نحو عمومی شما میتونید دروغ بگید؟ خلط بحث اینجاست.
خب همون کاری نداشته باشه. نه، عمومیتش نمیده. به خاطر همین میگه من با این
سر و
کنار توی
چادری راه میام. نه، اما نمیتونی چه عمومیش کنی، تو داری عمومیش میکنی، تو داری عمل عموم. تو میتونی بگی خب من چون دروغگوی کاری نداشته باشه، من دروغگو نهی از منکر تعطیل باید تحلیل ما. آیا نهی از منکر یه کار خوب هست یا نه؟ این
بهش ببند نه توی عموم توی خونه مثلا این کشف رجاب داشته باشه یا شرب
خمر
داشته باشه مشکل حل میشه. یعنی این
پایگرم آره. چی میدونه؟ آره اتفاقا هم شما کسی خونه شرب خمر داشته باشه میدونی به این نهی از منکرش کنی؟ ببینید هر حکمی رو سریع خودش ببینید. ما میگید آقا یه حکمایی به نحو عمومی داریم، ما قطعی هم هست نهی از منکر به نحو عمومی کس کار خوبه. انجام منکر با حیث منکرش بده. برای این کسی که میخواد یه خطایی رو بکن، ببینید دوباره میگم حضرت یونس، خدا حضرت یونس رو مؤاخذه میکنه از ذرات خوب این دیگه، هر شما دیگه رو تکمیل بکنه. آقا لغزش مؤاخذه دارد ولو پیامبر معصوم باشد. نمیتونه بگه چون من چون اینجوریس مؤاخذه ندارد. نه، فعز الله ما قول نهبتون اصلا آدم رو به فقط با فلان فلان شده. یعنی شما نمیتونی از یک دیگر نتیجه بگیرید. من حرفم این است توجه کنید دو تا فضا، این دو تا فضا هم خلط میشه. الان ایشون توضیح، ما تو فضای سنتی خودمون از این ور با میافتیم به خاطری که این عمومیه رو قبول داریم، میخوایم تک تک مواردم چیز کنیم. امروزی از اون ور با دارن میافتن به خاطری که تک تک رو میبینن میخوان عمومی رو خدشه‌دار کنند. معلومه؟ اشکال حتی نه حل شد.
نمیدونم من چون توی حالا لازم تجربه با اینا خیلی درگیرم. اصلا حتی دوست صمیمی من مکشفه است و چند سال مهم نیستیم و این خواهر اونجوری حجاب عرفی رو قبول داره، میگه مکان رو میدونه و شأن رو میدونه، میگه تو شأنت اینه من شأنم
نقضا ببینید. نه میخوام نکته این حالا دعوایی که بس دیگه میگه شما رو سر بحث حجاب حالا بعد
یه همچین نتیجه گیری میشه ما الان میخوایم کاربردی کنیم این بحث.
خب اون محل نزاع تو بحث حجاب یه ظرافتی داره که با بحث ما فرق داره. حالا شما کشید با این بحث بذار من خلاص تیتوارشو میگم. یه من دو تا مقاله به اسم نسبت فقه و اخلاق دارم، اصل نکته رو اونجا حلش کردم. ببینید اشتباهی که غالب ماها مرتکب میشیم تو تحلیل احکام شرعی این است که احکام شرعی رو از جنس احکام اخلاقی محض میریم سراغش. من تو این مقاله مفصل گفتم نکته بحث اینه. صدا مثال میزنم فقط برای مثال منظورم معلوم بشه. شما در مورد راستگویی و دروغگویی چی میگید؟ میگید قاطعیت. اینو باید بکنی این نباید بکنی، این خوبه این بده، درسته؟ واضحه دیگه. یعنی جز اینهاییست که اینجاست و اینهایی که اینجاست. برید سراغ مسئله مثل خب یه مثال دیگه، قتل نفس و نجات نفس چی میگید راست؟ خیلی واضحه، اینو بکن این نکن. حالا میری تو موردی که توی این مورد قتل نفس راستگویی با هم تلاقی کرده، اگر راستگویی میکشنش الان چی باید بگی؟
مثلا در اون مشاهده
نه، یه نکته با اون فرق داره. الان اینجا چی باید بگی؟ بگی در چی؟ الان این آدم اگر راست بگید میکشنش چی باید بکنه؟ نه باید راست بگید، اینجا باید دروغ بگید. اما خودتو میفهمید باید دروغ بگید نه از این جهت که دروغگویی خوب شد، از این جهت که الان نجات نفس چنان اهمیت پیدا کرده که مسئله دروغگویی از ذهنت باید بره کنار. برای همین همینجا هم اگه دروغگویی رو با حیث دروغگوییش بگید کار بدیه. من مثالی که میزنم اینو میگم، میگم حالا برای آقایون مثال بزنید، شما خانم اونورش تصور کنید، میگم که در نظر بگیرید که توی خونه هستید، همسایه آپارتمانیتون آتیش گرفته، این خانم مثلا مونده تو آتیش، تنها کسی که میتونه نجاتش بده تویی. سه تا گزینه هست تو ذهن شما، یک هم فال هم تماشا، دو من اصلا یه عمر دنبال اینم برم سراغ این بهانه جور شد، سه من میخوام دستور خدا رو رعایت کنم اصلا توجه نمی کنم این محرم یا نامحرم. مسئله نجات دادن اینه، کدوم وظیفه است؟ سومی. یعنی هم دومی هم اولی غلطه، یعنی روز قیامت مؤاخذت میکنند، معلومه دیگه. یعنی همینجا که وظیفه شما دروغگوییه، حیث دروغگویی نباید مداخله کنه، معلومه؟ اینا تازه افق اخلاقه. از اینجا باید وارد افق فقه میشیم. افق فقه چیه؟ مسئله شرابکاری فعلا حکم شرعی نگید، اخلاقی بگید. خوبه یا بده؟ خدا نمیگه. ببین شرابخوری با راستگویی دروغگویی تفاوت جدی داره. یعنی الان دست ما بدن دیگه شرابخوری، در مورد شرابخوری هفته چی میگیم؟ فقط بدی میگیم. درسته؟
خدا گفته قرآن هستش. چیز حسنایی هست ولی
همون. من گفتم نه باید نباید، حکم شرعی گفتم نگید، خوبی بدی بگید. یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس، هم خوبی داره هم بدی داره، و اثمهما اکبر من نفعهما، بدیاش بیشتر از خوبیاش. سرجم نکن، خیلی فهم کنه مدل این با مدل راستگویی. راستگویی نمیگن هم خوب دروغگویی خوبی داره بدی داره و بدیاش بیشتره، نه دروغگویی بده، کلا بده. همینجا هم که میخوای انسانو نجات بدی دروغگویی بده. اما تو شرابخوری نمیگه همه جا بده، میگه شرابخوری واقعا یه جای خوبی داره. اما سرجم من شاره به تو تعبدن باید بگی چی؟ چرا؟ چون تو ابعادی که موجب شد من این حکم در بیارم نمی دستت نبود. گیر اون افراد این است که میخوان احکام شرعی رو از جنس احکام اخلاقی تحلیل کنن. آقا حجاب چرا حرامه؟ به خاطر عفت؟ نه. به خاطر نه. پس برای چی؟ این تحلیل شماست. شما میگی به خاطر عفت، شما میگی شرابخوری به خاطر مثلا زوال عقل، شما داری میگی، خدا که اینو نگفته. شما تحلیلت اینه که به خاطر اینا، من میگم ده ها مؤلفه منفی و ده ها مؤلفه مثبت داشته بی حجابی، ده ها مؤلفه مثبت هم داشته. این ده ها مؤلفه منفی و مثبت جمع شده خروجی شده اینقدر، وگرنه واقعا یه کسی بود حالا تو فضای سنتی، آقا واقعا صورت زیباترین عضو بدنه. شما که میگید به خاطر زیبایی و به خاطر خب صورت که تحریک کننده تر است، مثلا نمیدونم اینقدر مو هست در ذهن خانم مثلا اینجای موش فقط بیرون باشه، این تحریک کننده تره یا صورتش؟ معلومه منظورم. آقا با فلسفه حکم نمیتونید حکم در بیارید. خدا میگه سرجمع مطالب مختلف، من گفتم این به نظر من این نظر غلطی داری، تو مدلی که تو فضای تحلیلی حرام عرفی کجا داری؟ شما تو راستگوی دروغگوی میتونی سر عرف بری که یعنی اونجا که خودش حسن و عقلی داره یا نه. تو حجاب اصلا کی گفته؟ واقعا هیچ دلیلی نمیتونی بیاری، یک تار مو اشکال داره، هیچ دلیلی نمیتونی بیاری. تحلیل روانشناسی منظورمه ها. اما وقتی خط کش میذارن، مثال خط کش ها را مثال دیگه بگم، شما این چراغ قرمز، مثال خیلی معروف قانون گذاری، قانون چراغ قرمز برای چیه؟ برای نه، یکی از مؤلف های تقنین چراغ قرمز نه. ببین دارم تو مثال های کاملا بشری میگم تا برید سراغ مسائل رو ببینید دینی چقدر اینا تو دینم پیاده میشه، چقدر ظرافت داره. ما ذهنیت اینه که چرا قرمز برای نظمه؟ خب چرا قرمز برای نظمه؟ نه تو قم نداریم، تهران زیاد این چطور هستش، دید یا نه دوربین گذاشتن، شما یک سانتیمتر بری جلوتر این دوربین میزنه. آقا واقعا این یک سانتیمتر جلوتر رفتن من به نظم عمومی خچه وارد میکنه؟ ایجاد مشکلی میکنه؟ آقا چرا اینجا گذاشتی؟ چی میگن به شما؟ آیا واقعا با این استدلال میتونی چرا قرار بردارید؟ تونستم منظور برسونم؟ میگه آقا نزد یکیشه، یکیش هم خطکش گذاشتنه، خطکشو من هر جا بزنم مناقشه تو میشه. مغالطه پارادوکس خرمن، پارادوکس خرمنی مغالطه خیلی معروفیه، مغالطش اینه میگه آقا شما یه خرمن اینجا داری، اینجا هم چی ندارید، یه دونه از این گندم برداری بذاری این ور، این خرمنه یا نه؟ این خرمنه؟ یه دونه دیگه بردار بذار اینجا، این خرمنه؟ ها تا آخر شما یه دونه دونه بردار. کی خرمن نیست؟ مغالطه پارادوکس خرمنه. با مغالطه پارادوکس خرمنه میتونم اینجا جزء تهران قبول نداری؟ آقا تهران کجاست؟ شما مثلا میگه شهر اون چیز حرم امام، میگم حرم امام هست یه سانت این ورترش هست تهران هست، یعنی یک سانتی متر میگه ها یه سانت میگم تا اینجا. تونستم منظور برسونم؟ قانون گذاری یه نکتهش نظمه، یه نکتهش خطکش گذاشتن، یه جا باید ببنده. شما نمیتونی بگید به نظر من قانون داری میذاری نه اینکه اخلاقیات رو رعایت کنی. منظور معلوم شد؟ یعنی حیثیت دیگری داره وارد سیستم میشه، وگرنه شما برای حیثیت کلیش اینه شما تفکیک. برای همین است خود شما میفهمید که همین حکم تعبد شرعی برای این آدم تو این شرایط برداشته شد. نماز تو این شرایط چلو چنان میشود دیگه، نماز اون اصل و روزه مریضی چلو چنان میشود. یعنی شما هی تمام زوم کردن این در واقع اینها هم این است که میرن سراغ موارد استثناء و از موارد استثناء کلیت رو در میارن. نه، موارد استثناء کلیت از کلیتش در نمیاره. چون پیامبر، چون حضرت آدم اینجا لغزش کرد، معناش این نیست که لغزش کردن کار خوبیه. نه، همونجا که لغزش کرد توبرم کرد، همونجا که لغزش کرد استغفارم کرد. اما تو مقام تحلیل بدونید انتظار نداشته باشید انسان را لغزش نکنند. در اینها تا میتونید بگید لغزش نکن، تا میتونید جلوی لغزش رو بگیر، ولی تای ذهنت این باشه که لغزش میکنن توبه را من باید یادشون بدم. یعنی من دو تاش کار باید بکنم با انسان ها، یکی این که بهش بگم لغزش نکن، دوم این که بهش یاد بدم توبه کن. یعنی بپذیرم توی انسان شناسیم لغزش کردم. توی تربیت بچه خیلی فکر کنم واضحه این حرف من. نشون تو تربیت بچه اگه بخواد بنات این باشه بچه لغزش نکنه بیچاره میکنی بچه رو. باید در اینی که بهش بگی لغزش نکن هزار جان چشتو ببندی، هزار جان توبه هم نکرد حالا بهش مهلت بدی. نه همین الان تو لغزش کردی، همین لحظه، نه با همین لحظه نداری، خدا 100 سال به طرف وقت 60 سال وقت توبهش قبول میکنه. درست منظور برسونم؟ خب پس مطلب این تو این آیه دیگه این بود که تو فضای انسان شناسی حواسمون باشه که لغزش، حالا بعدا تو بحث خانواده وارد میشیم، یک نکات مهمی که تو بحث خانواده حالا فقط هم گفتم ثمره داره این بحث من این است که ببینید اون جلسه اول گفتم فرد خانواده جامعه و رکن خانواده مودت و رحمته. آیا مودت و رحمت یعنی دعوا نمیشه؟ نه اش تلقی غلطی که توی مودت و رحمت، نه اتفاقا چون مودت و رحمت بیشتر دعوا میشه. آقا اگر انسان ها با هم برادر باشن جنگشون نمیشه؟ اتفاقا آیه برادری وسط جنگ اومده و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. میگه دو تا گروه مؤمن دارن همدیگر رو میکشن، بابا شما با هم برادرید. آقا اولین برادره عالم هابیل و قابیل بودن، تا رو این فکر کرده بودید؟ اولین برادره عالم هابیل و قابیل بودن. خود این کلی نکته داره برای انسان شناسی، یعنی در این برادری همدیگر رو میکشید. خب بس ما بریم همدیگر رو بکشیم؟ نه، اقتضای برادری همدیگر کشی نیست. اما این که شما تو اون افق اولین برادر همدیگر رو میکشن، میخواد این تلقی غلط رو تو ذهنش بزنه که من فکر نکن تو خانواده دعوا نمیشه، فکر نکن اگه مودت و رحمت بنیان خانواده شد پس هر جا دعواست خانواده نداریم. اتفاقا ما تحلیل خودم اینه، اتفاقا خانواده میگن دعوا نمک زندگیه، تحلیل انسان شناسی داره، یعنی طبیعیش دعوا بشه. یعنی حالا وارد بحث حالا خانواده دکترش بگم چون میتونم بعدا یادم بره بگم. ببینید یکی از علل دعواهای خانوادگی که هر چی خانواده صمیمی‌تر باشه دعوا شدیدتر میشه بالا رفتن انتظاره، و بالا رفتن انتظار طبیعی انسانه. شما از همسرت از بچت انتظاری داری که بچه تو خیابون انتظار نداری؟ برای همین است که بچت این کارو بکنه عصبانی میشه، بچه تو خیابون این کارو بکنه عصبانی نمیشه، بچه فامیل این کارو بکنه عصبانی نمیشه. نمیخوام بگم عصبانی شدن کار خوبی ها، این برش نمیخوام بگم، دارم انسان شناسی میگم، منظورم معلومه. یعنی اگه آدم بدونه که بابا جون خلاصه تو رابطه، چون من یکی فامیلام بود با خانم مسنی هم هست با همسرش این مرتب دعواش میشه، بعد من گفتم اصلا این آدم نفرت دارم فلانه، گفتم اتفاقا من که شما رو میبینم تو حد دیگه میبینم اصلا نفرت داری، خیلی هم دوستش داری. گفتم نه من خودم میدونم نفرت دارم، من میخوام بهش بگم نشون بدم خیلی دوستش داری. گفت چه جوری؟ گفتم از همون ناراحتیت نشون میدم دوستش داری. اینجا که باهاش دعوا شد این کارو برادرت میکرد دعواش میکردی؟ گفت نه. نه چرا شوهر داشت دعواشو سر این کاری که این کارو برادرت بکنه دعوا نمیکنی باهاش؟ چون سطح انتظارت و سطح دوستیت از این انقدر رفته بالا. یه رنده خدایی بود یکی گفتش که من انقدر تو رو دوست دارم فکر کنم معصومی. این خیلی نکته ظریفی داره توش. یعنی خیلی وقتا شما همدیگر رو دوست دارید، وقتی دوستش داری او باید معصوم باشه. بابا کی گفته تو دوستش داری حالا من معصوم باشه؟ درست منظور برسونه؟ یعنی ناخودآگاه انتظار شما دوست داری میگه خب من دوستش دارم، میگه که نباید آدم بدی باشه، پس هیچ بدی توش نیست، پس یک کوچکترین بدی شما رو انقدر تهم میزنه که صد تا بدی از دیگران شما رو هم نمیزنه. این خودش علامت دوست داشتنه. برای همین گفتم فهمای غلط دیگه. این تلقی امروزی که از دوست داشتن یه تلقی مادی داریم، هر کی خانواده خوبی هست که هیچ‌وقت با هم دعوا نمی‌کنه. خب یه تیکه بود توی بحث یه چیز، یه تیکه دو تا تیکه دیگه مونده اینجاست. ببینید من تو همون بحث انسان شناسی این تیکه رو فکر کنم گفتم که اگر شما انسان تو از انسان ابزارساز شروع کردی خروجی شما میشه تکنولوژی، گفتم اینو دیگه. حالا به همین ترتیب هابز یه جمله داره فیلسوف انگلیسی معروف، میگه انسان گرگ انسان است. راست میگه دروغ میگه؟ بلاز انسان شناسی درست میگه یا غلط میگه؟
درست
میگه،
چون انسان منفعت طلبه دیگه.
انسان منفعت طلبه، علی پیامبر، انسان گرگ انسان است. ببینید این آیه پاسخونه، میگه کدوم انسان؟ انسان هبوط یافته گرگ انسان است. قول نحبه تو همین که هبوط کرده چی میشی؟ دشمن هم میشید با مادام که تو این افقی انسان گرگ انسان است. فاما یعطی هنکم منی هدن، اما اگه کسی هدایت اومد فمن تبع هدایه فلا خافون علیهم ولا هم یحزنون. حالا اونایی که فلا خافون علیهم ولا هم یحزنون گرگ هم بیان یا نه؟ ببینید در همین آیه که این دوتا رو با هم دیگه جمع کرده اینه الاخلاؤ یوم ازن بعضهم لبعضن عدو الا المتقین. این جمع این دوتا آیه است. اخلا دوست خلیل، خلیل اون کسی که خیلی با هم صمیمی هم، دوستان خیلی صمیمی روز قیامت با هم دشمن هست غیر از متقین. یعنی انسان گرگ انسان است مگر کسی تقوا پیشه باشد. معلوم شد؟ ببین این تو تحلیل انسان شده است. آقا ما انسان ها گرگ هم دیگه یا نه، میتونیم باشیم میتونیم نباشیم. برای یعنی آقای هابز جامعه خودش درست داره شرح میده، چون جامعه او جامعه از خدا بریده، جامعه از خدا بریده، درش باید مبنای انسان شناسی این باشه که انسان گرگ انسان است. حالا شما یه فضای اولیاء الله داری، آقا تو فضای جا انسان فقط محب انسان است، انسان یار انسان است، انسان ولی انسان است. این اولیاء الله دیگه، این تعبیر الله خوفان علیه ولی هستن جایی که اولیاء الله، اولیاء الله نسبت هم چی هستن؟ اولیاء هم دیگر هم هستن، بعض هم اولیاء و بعض این اولیاء و بعض، یعنی انسان بعض هم اولیاء و بعض، یا انسان بعض هم به بعضن عدوف. خب اومد پیچیدگی نظامات دینی و در قانون‌گذاری دینی این است که قانون میذاره برای انسانایی که تو همین انسان‌ها بعض هم بعضن عدو بعض هم اولیا و بعض و میخواد اینا رو مدیریت کنه. ببینید توی فضای غربی قانونشون مبناش انسان گرگ انسان هسته. شما وقتی با مدل انسان گرگ انسان هست قانون گذاری میکنی، بنات فقط خطکش گذاشتن و مرز گذاشتن و همدیگر نخوردن. حالا اگه بخوای با افقی قانون گذاری کنی که در عین اینکه انسان ها اینجوری هستن میخواهی انسان ها اولیا و بعض بشن، آیا اگه شما همه جا رو خطکش بذاری اولیا و بعض میشن یا نمیشن؟ ببینید چه اقتضا و ظرافت هایی داره. بعد حالا اینایی که اخلاق گاهی وقتا عذابی اخلاقی ما رو نقل میکنن، گاهی وقتا عذابی حقوقی ما رو نقل میکنن، این مرز ظریف اینه، عذابی اخلاقی میگن شما همه رو گرگ همدیگه میدونید، عذابی حقوقی میگن شما دارید به همه اجازه میدید که منفعت طلبان هر کاری بکنند. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی این مرز فوق العاده. حالا من دست خانواده برسم، قانون گذاری خانواده اینجوریه، یه قانون گفتم آرمانگرانه واقع بینانه، مودت و رحمت عدالت. آخه مگه میشه تو قانون بذاری هم مودت و رحمت در نظر بگیری هم عدالت؟ آره میشه. خب برای منظورم معلوم شد دیگه. یعنی این دوال گفتم این مبنای انسان شناسیه، مبنای مهم نیست که شما وقتی میخوای بری سراغ انسان ها بد یاد باشه انسان ها بعض اولی بعض عدومن زیر هدایت الهی بعض اولی و بعضند. پس ما باید یه معامله با انسان ها بکنیم که اینها رو در اینه که عدو بودنشون به هم جدی میگیره. یعنی شما وقتی باید قانون بذاری تو کشورها چه قانون میذارن؟ یا میرن تو افق بعض اول بعض عدو، یا میگفتن که همه اولیاء الله هم دیگه، مدل های قانون گذاری. ببینید اصلا خطا نباید رخ دهد، خطا نباید رخ دهد. حالا بحث حجاب اینا برسیم آخرا میاد سرش وارد بشیم، به شدت نفهمی حاکمه توی فضای قانون گذاری. من از کسایی که سالها دفاع کردم، من قانون همچنان هم دفاع میکنم و معتقدم حجاب نیاز به قانون داره، اما قانون چه کاری میکنه تو جامعه؟ چجوری باید با قانون مدیریت بشه؟ الان که اوج نفهمی من دارم اینم توی معاملاتی که افراد تو طرفین ها، چه مخالفین قانون چه موافقین قانون، اصلا صورت مسئله براشون واضح نیست. چرا؟ چون انسان رو نمیدونن چیه. یا میخوان به سبک غربی محض قانون گذاری کنن، جریمه میکنیم، کسی تکون بخوره عکس میگیریم، فلان میکنیم، کاملا سبک غربی. یا میخوان به سبک دوباره غربی محض، از این برای غربی اخلاقی، آقا آزادی خلاص افراد اخلاق خودشون باید رشد کنن فلان. بابا اس تو تلقی اسلامی نه اینه نه این، دوتاش با هم دیگه است. این دوتا ما، یعنی این انسانه که اصل انسانه خوردن و مسکن و چیز براش موضوعیت داره، این انسانی که موضوعیت داره لغزش داره، این انسانی که لغزش داره توبه داره. خب این چند تا نکته بود از این آیات که باقی مونده بود. این نکته هم گفتم اینو میخوام بگم یه چیز میشه آیه بعدش هم قشنگا میگه وَمَنَ الَّذِينَ
کفرو و کذبو به آیاتنا فلاکه از
خواب نارمون کیا خالتون نارمون بیانید جهنمی ها کیان؟ ذهنیت ما خیلی خوشبینانش این است که الَّذِينَ كَفَرُو
اولا کسیمون نار.
یعنی خلاصه یک کسی مؤمن شدن پذیرفتن این نظام الهی رو یا نه پذیرفتن؟ کفر رو عطفش بود کذب آیاتنا یعنی چی؟ آفیتو ما رو تکذیب کردن یعنی چی؟
یعنی ایمان آورده ولی بعدش تکذیبش کردی دیگه، یعنی مثلا یک مرحله بالاتر.
یعنی کفر رو سمه کذبو؟
نه
مثل اینکه که الهیده آمن و سمه کفر و سمه آمن و سمه کفر
کلن قبول نداره، ولی این نه، یه چیزایی رو قبول کرده ولی بعدش اومده یعنی داره تکذیب میکنه، داره انکار میکنه.
خب میگم دیگه بعدش که داره یه آیه دیگه داره اینو میگه، یه الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله. اینا رو میخواد بگه این آیه به نظر این نمیاد متوجه همینجا بگه الذین آمنوا کفروا ثم آمنوا ثم کفروا اینا، نه این آیه با به نظر خیلی نکته داره. اساسا ورود تو از دین شناسی با قبول آیاته، یعنی نگاه هم آیه‌ای داشتن، نگاه آیه‌ای داشتن، فهم آیه‌ای از عالم داشتن و کسی نخواد فهم آیه‌ایشو باز بکنه این جهنمی میشه. فهم آیه‌ای یعنی چی؟
این شما یه چیز میگید نشانه چیز دیگه است، یک نوع فهم عمیق پیچیده. یعنی فقط قرار نیستش که شما بگی من خدا را قبول دارم، نه، باید نگاه غایبین پیدا کنی تو عالم، آیات اصلا قبول کنی، از ساده سادش خیلی ساده است، خود آیات قرآن آیات قبول کن. کسی آیات قبول نمیکنه، آخه من به نظرم میرسه اینجا قرآن اشتباه کرده، نمیگن به این صراحت ولی عملا میگن آیه حجاب همین که در حجاب عرفی، من به نظرم میرسه خدا بره، خدا حواسش نبوده که 1600 سال بچه تغییرات رخ بده، حواسش نبود آیه کلی نازل کرد. تای ذهن نمیگن به این صراحت، تای ذهنشون این است که خدا اشتباه کرده.
نه استناد
میکنن یا نسان نبی لست کنن
که
اهل مرن نسان، اونو میگن. آیه دیگه حجاب چی میکنند؟ دوتا آیه داریم دیگه، یکش برمده زنان نبیه، اون یکی آیه که میگه که به کل دیگه کل المؤمنات یغضن من علیهن من جلابهن، دوتا آیه هست الان یادم میاد، یک سوره احزاب یک سوره نور. سوره احزابش داز زنان نبی داره که فقط زنان نبی بحث داره، بگو به نسائه نه میگه، فقط زنان نبی نمیگه. سال یکیشی بعد آیه رو باشه شما، یعنی مقید باش آیه رو تکذیب نکنی، مقید باش آیه رو تفسیر بره. تکذیب یعنی که زیر بار آیه با حیث آیه نمیرم، نه زیر بار مفادش نمیرم، نه زیر بار حکم نمیرم، یعنی آیه نشانه است، این میخواد شما رو برای جای دیگه، نه من همینی که خودم بایستادم اون میرم، این تفسیر بره دوز نقطه مقابل مواجه آیه یه. تو مواجه آیه شما میری اون میبرد جای دیگه، تو تفسیر بره چیکار میکنی؟ اینو میبینی میاری تو سمت خودت. آیه علامته، شما علامت راهنمایی میبینی میگه خب پس باید بپیچم، حال علامت راهنمایی میبینی میگه خب این مال منه، فرش معلوم شد. خب حالا بریم سراغ این مقاله فطرتی، بذاریم مقدماتمون طولانی شد ولی فکر کنم خب من اصلا شروع نکرده بودم که مقاله رو.
نه
ساعت چند بود؟ خب وقته. ببینید من مقدمه که اولش هم گفتم یه پاورقی از آقای فروید پیدا کردم، برای خودم خیلی جالب بود. این اون عنوان مقاله که من دیدید دیگه گفته بودم بهتون جلسه قبل، دیگه فطرت به عنوان به مثابه یک نظریه انسان شناختی رقیب برای علوم انسانی مدرن، مسئله این بودش که تلقی علوم انسانی مدرن به کلیتش فضای عمومیش رو مدلی از انسان شناسی سواره که نقطه مقابل اون مدل هم تلقی داروینی، فضای انسان شناسی مدرن روی تلقی داروینی از انسان سواره، من میخوام در قبال اون تلقی فطرت رو مطرح کنم. این تلقی داروینی که روش سواره، یه جمله که از فروید پیدا کردم کلی خوشحال شدم، این بود که فروید میگه که سه تا ضربه مهم به جایگاه انسان در عالم زده شده. اولیش کوپرنیک زد، کوپرنیک چه ضربه‌ای زد؟ انسان فکر کرد در مرکز عالمه، کوپرنیک گفت نه زمین مرکزی نیست، خورشید مرکزی، تازه خورشید مرکز نیست، متوسط کهکشان گم شدیم، پس ما دیگه تو مرکز عالم نیستیم، اما همچنان ما زمین تو مرکز عالم نبود، اما انسان لااقل تو مرکز زمین بود، مهمترین بود. داروین اون هم زد، گفت تو هم خیلی آدمی نیستی، تو هم همون میمونه یک کم اومدی جلوتر. سومش هم من فروید بزنم، چرا؟ چون تو تلقی داروینی گفت تو میمونه اومدی جلوتر، خلاصه پیشرفت تو انسان قبول داشت، پیشرفت در قبال تلقی داروینی هنوز پیشرفت عقلی رو قبول داره که انسان برتر از حیوانات دیگه است، ولی من گفتم که نه آقا اینم نیست، هرچی از همون عقده‌های جنسی و همون چیزای از بچگی تو مونده ناخودآگاه داره عمل میکنه، خودآگاه داره سر خود کلا میذاره، برای همین عقل هم دیگه جایگاهی نداره، میگه سه تا ضربه مهم به عالم ما سه تا زدیم به جایگاه انسان تو عالم. حالا من توی مقاله رفتم با داروین دست به یقه شدم، تو مقاله دومم رفتم با فروید دست به یقه شدم. این اصل دعوارم همون جلسه قبل اینا رو گفتم دیگه، گفتم به نظرم تلقی داروینی دقیقاً تلقی شیطانی. کجای تلقی شیطانی؟ اونجایی که خدا بهش میگه که از سلسال آفریدم، وقتی که نفخت و فیه مروی سجده کن، اون میگه من بکن که از سلسال آفریدم سجده نمی کنم. گفتم گیراتون هست دیگه، داری هر چی میخواد بگه، میخواد بگه از روح آفریدن اهمیتی نداره، کار خاصی نمیکنه، چیزی نیست، اصلا نیست. گفتم این داره دیگه، درسته؟ یعنی در واقع میخواد بگه تلقی داروینی و اصلا مهم نیست که از خاک ظرف 3 میلیارد سال آدم رو درست کرده باشه یا ظرف 5 دقیقه، هر چی هست از خاک تا میمون
یکی هم و اینم همونه. ببین دعوا خیلی من چندی بار سوال امتحانی من قاله این سوال امتحانی میدم بعد افراد پاسخ بودن اصلا من خوب میشه میگم بابا اصلا مهم نیست ما از میمونیم یا میمون نیستیم، اصلا دعوا نیست، تمام دعوا رو بردی دو انسان از میمون است یا نه، این اصلا مهم نیست، مهم این است که انسان نسبت به قبلش چیز بیشتری داره یا نه،
فقط
یا نه، این فقط تمام دعواست. یعنی آقا اگه ما از میمون باشیم ولی یه چیز بیشتری داشته باشیم هیچ اشکالی نداره. یعنی شما بپذیری تلقی داروینی رو، بگو از خاک تا ماها متصل اومدیم جلو ولی اینجا که اومد یه خبر دیگه هم رخ داد، هیچ مشکلی نداره. مشکل به لحاظ معرفت شناسی انسان شناسی هم نداره، به لحاظ واقع من نمیدونم، خلاصه ممکنه این باشه ممکنه باشه، من نبودم اون موقع، یعنی ظاهرا نه شما بودید نه علاقات ما نبودیم ببینیم چی شد، ولی این تیکر رو میدونم. نکته من این است، یعنی مشکلات عادی نیست دارم میگم، مشکل انسان شناسی نداره. اگه کسی این باور داشته باشه بگه آقا انسان از میمونه ولی این تیکه خاصش خود کار خاصی با این کرد، اینو اگه قبول کنه کاملا تو جبهه ماست، و اگه کسی اینو قبول نکنه بگه نه خدا آدم آفرید ولی یک کمی با میمون متفاوت آفرید، یک کسی کاملا فیکسیست قائل باشه بگه هم خدا جدا جدا اینا رو آفرید، اصلا داروینی هم نیست، ولی اینم مثلا ببینید تلقی عموم اندیشمندان جهان از ارسطو تا امروز تلقی داروینیه، ولو به این معنی که من دارم میگم داروینه، ولو که تلقی ارسطویی اصلا امتداد وجود نداره. نکته معلومه، یعنی اصلا برای ما مهم نیست که خدا یکی یکی آفرید رو یا پشت سر هم آفرید. یعنی الان توی فضای قطرانی ها کنید نقطه مقابل ترانسفورمیست فیکسیسمه، تلقی داروینی که تکاملیه نقطه مقابلش جدا جداست. ولی میگم جدا جدا و تکاملیش هیچ کدوم فرق نمی کنه مادام که نپذیریم که یه چیز خاصی در انسان رخ داده. خب من اسمی رو چرا میگم فطرت؟ یعنی کلمه فطرت چیه؟ ببینید کلمه فطرت من دقیقا تو معنی قرآنیش دارم بکنم برم، نه معنی عرفی که امروز رایج شده. فطرت چیه؟ از ماده فطره. فطره یعنی چی؟ فطر یعنی آفریدن بی سابقه. اما یعنی دو تا نکته داره توی کلمه فطرت. ماده فطره میگه که یه آفرینش بی سابقه، اما آفرینش بی سابقه معنیش اینیش که اصلا کلا همه آفرینش خدا بی سابقه است. فاطر و سماوات بله است، آسمان و زمینش هم فطره یک دفعه در آورده، از جای الگو نگرفته. نکته اصلی چیز وزنشه، وزن فعلا دلالت بر چیز میکنه، خاص بودن میکنه. جلست و جلست عبد، یادتون هست تو عربیه نه؟ جلست و جلست عبد بودن چی؟ یعنی اینجوری نشستن. فعلا وزن فعلا برای جور خاصی از یک فعله، اینجور خاص آفرینش بی سابقه. یعنی کلمه فطرت نکته اصلی تاکید من روی دومیش از اولیش، ولی که اولیش سر جاش محفوظه. این فطرت نمیخوام بگیم اصلا تنها در مورد انسان فطره رخ داد و در مورد بقیه اشیا فطره رخ نداد، نه فطره رو تو همه چی رخ داد، فاطر و سماوات برحر، اما این جور خاص فطره فقط تو انسان رخ داد. این جور خاص چیه؟ این جور خاص حالا باید توضیح بدیم. خلاصه این جور خاص که من دارم میگم اینه. ببینید من برخلاف فضای رایش که فطرت رو کاملا میدن تو عدد مثبت، من کاملا تو عدد مثبت قرارش نمیدم. در واقع چون انسان فطرت دارد علی پیدا میشود و چون انسان فطرت دارد معاویه پیدا میشود. منظورم معلومه؟ یعنی ما میخواییم آفرینش خاص انسانی رو شرح بدیم که چون انسان انسان است هم علی داریم هم معاویه، نه اینکه چون انسان انسان است فقط علی داری معاویه اشتباه شده. الان ذهنیت اغلب افراد از فطرت این است که چون ما فطرت داریم فقط علی داریم. من دارم معلومه چی دارم میگم دیگه. یعنی حالا بعد خلاصش الان میگم، بعد
سمتشو میگیم،
فقط دیگه مثبتشو میگیم. من خلاصشو بخوام بگم این است که ببینید یه چیز داشتیم به اسم حیوان، اقسامی داشت. این غلطه که فکر کنیم خب مثلا حیوان طبقه بندی حیوانه چجوریه که بودت بشن خوب معلوم بشه. این طبقه بندی حیوانه چجوریه؟ از این پایینا شروع میکنن، از این مثلا ننتنان و فلان و اینا شروع میکنن، میاد بالا میاد بالا میرسه پستانداران و آخرش هم میشه انسان. تلقی غربی که تو ذهن ما که تلقی داروین مثل میذارم اینجوریه. حالا داروین میگه اینا هشت هم مثل فکریستون، میگه اینا جدا جدا از همه فرقی نمی کنه. تلقی اسلامی چیه؟ تلقی فطرت چیه؟ تلقی فطرت میگه بودون این حیوانه، این انسانه، انسان این نیست، انسان اینه. یعنی چی؟ یعنی انسان یه ظرفیتی توش هست که به خاطر این ظرفیته هم میتونه بسیار بره بالا، هم میتونه بسیار بیاد پایین، پایین تر از انسان بر هم ازل بشه، چون فطرت داره بر هم ازل در موردش صرف میکنه. البته تو فطرت یه نکته دیگر هم هست، نظام عالم این است که این نوع جهتگیریش اینه، یعنی این خوبش اونه. اصلا وقتی بذاری اینجور بالا و پایین میذاری، وقتی چون بالا بالا چه خوب دیگه، منظورم معلومه. یعنی فطرت درسته، فطرت توش جهتگیری مثبت هست، فطرت اصلا اومده علی درست بشه، اما وقتی خدا بخواد علی درست کنه معاویه هم توش در میاد. و نباید بگیم معاویه اشتباه فطرت بوده، اشتباه طراحی آفرینش بوده. فطرت منظورم اینجا افق خدا داره نگاه میکنی، نه خدا از روز برای همین است که دیگه بحثش چی شد دیگه مطرح نکردم دیگه. همون جا که داره بحث آفرینش آدم مطرح میکنه تو سوره اعراف، لعملأن جهنم من که من تبعک، همون هنوز آدم نیومده، میوه ممنوع نخورده، هیچ چی رخ نداده، خدا میگه من پر میکنم جهنم از شما. بابا صبر کن تو دیگه، تو مثلا منظور برسونم. یعنی به تو افق اصلی انسان که داره آفرینش رقم میخوره، یعنی خدا این نیست که کل شوخه علیه قرآن رو کرده ما داشت مناظره میکنیم، هم تو کانال من دیدی یا نه، کل این چه خداییست که انقدر از آدم بدش میاد که همون اول میخواد همه رو بفرسته تو جهنم. بابا از انسان نمیدونی یعنی چی، منظورم معلومه. یعنی این انسانی که خدا آفریده که به فرشته ها گفت سجده کنید، خودش روز اول پذیرش یست بود ما یست دو فل ارد و یست بگو دو و یست دو فل اردش در حدی که من میفهمم در حد حیوان نیست. فسادی که انسان در حیوانات نمیدونم فساد در زمین بکنند، باید میدونم حیوان بودن فساد در زمین بکنند، حیوان همونه چهار تا حیوان میخورند، اما انسان میتونه فساد بکنه، محیط زیست رو به خطر بیاندازه، عدالت قربیش نمیام، محیط زیست رو به خطر، همه چه نابود. حیوانات سفک دماغشون فوقش یه گرگی بذاره به یه گله فوق فوقش صد تا بکشه، انسان آخه سفک دماغ میکنه 500,000 تا یه دفعه میکشه، بمب اتم میزنه. یعنی اصلا مدلش فرق میکنه، این مدل خاص، این مدل خاص انسان است. البته این مدل خاص اقتضایش داره، برای این برد این توی چیز نمیبونم، برداشت خود من این است که این جنگه ببینید با این نفخت و فیه مروبی داشتی، این یه تفسیر مفصلی داشت، تعلیم اسما بود که من اون گفتم، به نظرم میرسه یه تفسیر دیگهش تو خود قرآن عرضن الامان است، انا عرضن الامان تعالی سماقات و الارض و الجبال فعبین یحمل نها و همه الانسان، این امانت رو دادیم هیچ کدوم نتونست بگیره، اینه که گرفت خیلی بد شد. داره همین این تیکی فتر داره میگه آقا ما یه چیزی به این دادیم، این چون خیلی ظرفیت زیاده خیلی خیلی فلان فلان شده، یعنی چون تو اینقدر ظرفیت داری اینقدر بهت فوش میدم. وگرنه ببین مثال سودش دیگه، شما هیچ وقت به گوستان فوش نمیگه چقدر درس بخونی، بعد و بیرا به کی بگی؟ به کسی که اقتضای این رو داره. برای یه کسی آدم کن ذهن باشه، از دیدی بچه هم مثلا نات کم توان ذهن اینا، حالا دیگه فهمل حل انسان بعد حمله رو خرابش کرد. کسی که حمل میکنه و خوب حمله میکنه میگن چرا، و کسی که نگرفته خدا اونا رو مؤاخذه نکرد، اونا نگرفتن، تو گرفتی، حالا که گرفتی چرا درست نمیبریش؟ برای شما بچه کم توان ذهنی رو کاملا باش مدارا میکنید، کیو دعوا میکنه معلم سر کلاس؟ دیدی یا ندیدی؟ یک کسی کم توان ذهنی باشه همش هی پیدلش بالا میرن، اما یه بچه زرنگی باشه کلی داد در سرش، تو چرا درس نخوندی؟ یعنی اقتضای این واقعیت این است که فلان فلان شده میفرستم جهنم، حال تو میگیرم، پوز از سرت میکنم. نمیخوام، یعنی نکتم بود بعد مثبت فطرت رو نخواستم بذارم کنارا، اما میگم این بعد مثبت زمینه بعد منفی رو هم فراهم کرد. من با این الگو دارم تو کل مقاله میرم جلو، یعنی تو مقاله میخوام میگم آقا انسان شناسیتون یه افق دیگری داره. در بیرونی مقاله رو بگم بعد وارد خودش بشم. ببینید از اشتباهاتی که ما داریم میکنیم، چون در قبل هم گفتم این است که ما چون تلقیمون از انسان داروینیه، تو این تلقی کی خوبه کی بده، اینا بدن اینا خوبن، پایین ترن مثلا تلقی داروین دیگه، ما برتری. چرا برتری؟ چون اومدیم جلو دیگه. کیا پس ترن؟ اونا که پس ترن. اما تو تلقی ما چیه؟ میگیم آقا جان شما هم بالاترین خوبی ها مال انسانه، خوبیش با شما مشتره، هم بالاترین بدی ها مال انسانه که این بدی رو تو حیوان نمیتونی پیدا کنید. یعنی شما از اشتباهاتی که ما داریم میکنیم، از تلقی ارسطویی دیگه، میگیم چی؟ انسان قوا انسان چیه؟ شهوت و غضب و عقل. این تلقی ارسطویی میگن ارسطو هم توی فضل داروی داره فکر میکنه. خوبی ها مال چیه؟ مال عقله. بدی ها مال چیه؟ شهوت و غضب. یعنی این میشه تحلیل حیوانی از انسان. آیا بدی های اصلی انسان، آیا لغزش انسان به خاطر شهوت و غضب بود تو بهشت؟ شما، من گفتم لغزش مهمه، شما باید لغزش تو آدم پیدا کنی تا بعد بفهمی لغزش چیه. بله انسان لغزش شهوت و غضب هم دارد، اما اون لغزش که دعوا برانگیزه این نیست، بنیادی این نیست، این از عوارضشه، این از لوازمشه. همون تو بهشت گفتیم که بخورید و ازدواج و مسکن، انواع لغزش شهوت و غضب برای شما پیش بینی کردیم. اینا همه چیزای دعوا حیوانات دارن دیگه، خوردن و دعوا حیوانات سر چیه؟ یه سر خوردن، یه سر مسکن، یه سر چیه؟ جنسیه. خود فضل دعوا حیوانات دارن میگم، ما غیر از این حیوانا میگیم ما اینو که برای شما پیش بینی کردیم، این از اول بود، اما یه خبر دیگری تو شماست که اون خیلی حاد میکنه مسئله رو و شما باید بدی ها رو علاوه بر شهوت و غضب تو رفقا بفهمید. به نحوه دیگه مسئله رو میگم، حیوانات اخلاقا خوبت دارن یا نه؟ کی گفته نه؟ خیلی هم دارن. آقا سگ وفاداره، اسب نجیبه، خروس غیرتیه، خوک بی غیرته، گربه بی وفاست، اینا تجربی ها. وفا خوبه یا بی وفایی؟ غیرت خوبه یا چیه بشه؟ خوک میدونید دیگه نه؟ اینکه خروس و خوک واقعا بحث تجربی داره ها. میگن خروس دیدم، دید من بچه بودم یا نه، خروش شد دو تا خروس پله چهار تا ما نمیدونی رو دارید، حتما دعوا میشه، میزنن هم دیگر رو به جد هم میزنن. نه شما، من بچه بودم یادم به خونمون خروس داشتیم، یه خروس دیگه خرید نشد، اصلا این چی تموم شد بردمش، نمیشه دو تا خروس. اما تو خوک میگن کاملا بالعکسه، میگن خوب اگه یه خوک دیگه نباشه این رقابت نمیکنه به یکی ها، یعنی کاملا معکوس بی غیرته. ببینید این خوبه بده؟ وفا سگ و گربه معروف بی وفایی، اینا میخوام دور شبای تجربی داره. درنده خو، درنده خو معنیش این نیست که، پلنگ درنده خو نیست، گرب درنده خوه، نمی فرقش چیه دیگه. پلنگ بزنه به گله یه دونه گوسن میخوره بعد میره، گرب میکشه تا خسته بشه بعد میره، این میشه درنده خو. آه انسان بعدش این است که درنده خو غضب، بی غیرت شهوت، اینه مشکلش یا نه؟ ما اخلاقیات تو انسان داریم که شما نمیتونی با شهوت و غضب توضیح بدید. مثلا چی؟
اخلاق یه چیز اختیاری نیست.
اختیاریه؟
خب آخه تو حیوانات غیر اختیاریه.
حالا ببینید یه تحلیل فلسفی کلامی میخواید بکنید، فعلا نمیخوام بگم، ما اونی که داریم میبینیم رو دارم میگم. آیا واقعا من که تا حالش خودم نه سگ بودم نه گربه بودم نه خوک بودم نه خرس بودم، نمیدونم حالشون چجوریه، اختیار دارن یا ندارن، الان مدام اختیار او داره یا نه، واقعا روی تصمیم های ارادی میره یا چیزی که، یه تحلیل فلسفیه، فعلا دارم بحث ظاهرش دارم میگم، تحلیلی که روانشناختیش دارم میگم. شما به این ویژگی میگه وفادار، به اون ویژگی میگه بی وفا فعلا، و وفاداری بهتر از بی وفاییه. فعلا اینو میخوام بگم، اون در تحلیل یعنی شما الان کجا میگید فلانی وفادار فلانی بی وفاست تو آقا؟ خب انسان ها همینا، تو حیوانات هم میتونی پیادهش کنی و اگه میگی این خوبه اونجا هم خوبه، اگه اینجا بده اونجا هم بده. من نکته من این است، یه افقه. حالا آیا انسان ها واقعا چرا اینجوری هستند، حیوان ها چرا اینجوری هستند، بحث فلسفی فعلا به بحث ما مربوط نمیشه. من اینو میخوام بگم، آیا ما خوبی ها خیلی سراغ داریم، آها ایثارگری فلان ایثارم بگم مثال قشنگه از معضلات چیز قلوب انسانی مدرن که مبناش حیوانیه تو روانشناسی رو پره آیه جوادی بر تو پزشکی مثال زد خیلی مثال خوبی بود مدت چون هیچ کی منظورش رو نفهمید کلی هو کردن ایشونو ایشون میگفتش که حالا من میگم توی بحث من حرفای جوادی خیلی اصلا میاد بالا میگفت بابا این انسانه با موش فرق داره یعنی چی شما رو موش آزمایش میکنی میگه تو انسانم جواب داد من البته به نظرم میشود آزمایش کرد و جواب گرفت جواب کامل نمیشه گرفت اینو بعدا یادتون باشه توضیح میدم توی بحث یعنی یادآوری کن اگه بعدا نگفتم منتها حالا من تو که یعنی یا کنید حالا تو روانشناسی بگم میگن که آقا غریزه مادری غریزه اینجوری هم نیست واقعا مادری اینقدر که فکر میکنه جدی است چرا چون ما آزمایش کردیم یه آزمایشی هست معروفه میگن یه صفحه رو داغ یه میمون رو با بچه‌اش گذاشتن توی محیط بسته یه صفحه رو داغ کردن این که داغ کردن این بچه‌ش رو بغل کرد هی داغ کردن داغ کردن خیلی داغشو بردن بالای بچه بالا گرفت گرفتن دست از این حدی رفت بالا بچه گاش رفت میشه وایسات نامه مادر اینها آقا مادر تو افق انسان با مادر تو افق ایمان فرق داره این فرقه حالا گفتم این تیک های مثبتش گفتم تو مثبت رو زیاد ببینیم مانو بدیم بگیم نه ایثار که انسان خودش رو فدا بکنه که یکی همه بمونه اینجور چیزا تو افق منفی چی؟ مهم اینه تو اون مثلا کاری نداشت گفتم اینم که خود ارسطو گفت اهل اصلا اهمیت انسان است که حیوان بالاتر میکنه تو فقط منفی چی میتونید بگید ویژگی های اخلاقی بگید حیوان نداره ولی انسان داره همه هم میدونن بده
حیوان
درستی میکنن
حیوان
چی؟ آره چرا درستی نمیکنن چون دوزی مال است دیگه شهر از جنس شهر دیگه این شهر خواست میل خودش رو ترجیح دادن به دیگریه یه افقی دارید با این دو تا افق قابل تحلیل نیست دکتر میگه راهنمایی کنن آقا رو چی قصد خلافت کردن
قدرت
نه اشتباه میکنم از اشتباهات بنیادی ما در طول تاریخ که به همین دلیل نتونستیم اهل سنت رو قانع کنیم نسل انسان شناسی اون مشکل داره شما اگه با ادبیات قدرت چه قضا تفوق اگه با ادبیات قدرت برید اتفاقا نمیتونی اصلاش کاری بکنی همین هم مشکل ماست ببین شما عادت قدرت بدید معاویه رو بیاری زمین بر همین است که تو فضای عمومی اهل سنت شما میتونی در مورد معاویه بحث کنی فضا خاصشون نمیگم بخوابی اینا فضا عمومیشون میپذیرن معاویه آدم بدی بود چون شما قدرت رو دوش برجسته میکنی تو عمر چیکار کار بکنید این آدم اهل قدرت بود چرا حکومت رو بچش نداشت چرا قصادزیش اهل شهوت بود چرا قصادزیش بود اینا دیگه یه بنده خدا میگه فرق عمر با حضرت علی علیه السلام که حضرت علی علیه السلام چون خیلی خوبه ما فکر کنیم عمر بده آیا این بود خیلی مهمه ها آیا چون حضرت علی علیه السلام خیلی خوبه عمر بده یا نه اتفاقا عمر اون طرف بدیه اون طرف بدی کجاست تو رو منظور رسونم چیه؟ گفت راه نامه کردن نمیدونی؟ مشکل اینا با اهل بیت چی بوده؟ دادی بیاد هم یحسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله میگه دیگه حضرت دانش چه مشکلی دارن با اونگه حضرت اینو پای سخو میخونه حسد افقیست که حیوان نداره حیوان نهایتا غیرت داره فرق غیرت حسد چیه؟ غیرت باز تو فضای غضب و شهوته غیرت میخواد برای خودش داشته باشه چون میخواد برای خودش شیر غیرت داره خروس غیرت داره یعنی حریم داره اینا مال منند کسی حق نداره بیاد این جلو میشه غیرت نه دیگه این مال منه شما نباید بیاد تجاوز کنی میزنمت میشه غیرت حسد چیه؟ حسد بالاتر از جنس متواضع حسد یعنی تو نباشی ولو منم نباشم ببین ولو منم نباشم تو ایوان نیست داستان قشنگ حسد و این مولوی تو مثنوی داستانی میاره میگه که دو تا همسایه بودن یک خیلی آدم خوب بود میدونید همه؟ یک آدم خوب بود، یک آدم بدی بود این خوبه این بعد هر کاری که از این خوبه رو خراب کنه نتونست آخر به غلام خودش پول داد که بیا سر منو ببر بالای خونه همسایه همه اول منو مال تو و بعدم حالا ادامه داریم آقا سر منو ببر چرا؟ چون او زمین بخوره آقا چی آیه تو میشه؟ همین که او زمین بخوره آقا الان او زمین خورد تو
برای منم نباشه
ببینید عمر کاری کرد که علی زمین بخوره ولی حکومت و بچه خودش نرسه چیکار کرد؟ آقا اصلا کل بنی امیه رو عمر آورد بالا، جای مهم تاریخه، خیلی فوق العاده است این آدم تو اون بنی. اصلا بنی امیه رو عمر آورد بالا. ببین عمر دید بخواد جل از تمام مسئله عمر حسد با علی، علی نباید باشه به هر قیمت شده. برای همین کی میتونه غیر من عمر جلوی علی وایسه؟ یه تشکیلات عظیم مثل بنی امیه. چجوری من بنی امیه رو بیارم؟ اول همه یکی اینا رو ثابت میکنم، قدرت بهش میدم، هر بلایی سر همه میارم سر این نمیارم، قدرت پیدا میکنه. بعد یه نفر از این جمع رو میذارم جای خودم، تنها آدم بنی امیه که میشد یه ذره ارزش داشته باشه عثمان بود. جالبه شما بالا تاریخ تحلیل بکنید، عثمان آدم نیست، اصلا کسی به ذهنش نمیره عثمان بیا جاش. خود علی میگه آخه منو کنار این گذاشتید. یه کتاب قشنگی از تشیع در مسیر تاریخ، آقای جعفری نام پاکستانی است، کتاب از سال 57-58 نوشته، فوق العاده است کتاب، ترجمه شده. تشیع در مسیر تاریخ برید بخونید که چه طراحی کرده عمر برای این شورای 6 نفره. یعنی شورای 6 نفره که عمر طراحی کرد، چرا جانشین نذاشت مثل ابوبکر؟ تشیع در مسیر تاریخ، ابوبکر رسما عمر رو گذاشت خودش، چرا عمر نذاشت؟ چون نمیپذیرفتن، چون هیچ کی زیر بار نمیرفت. یه طراحی پیچیده‌ای میکنه که عملا خروجیش توی فضای عمومی مجبور شد عثمان بیاد جلو. عثمان هم بیاد میدونه عثمان بنی امیه است، بنی امیه باندن، یکیشون رو شما بیاری بالا اومدن خودشون بلدن تا آخرشو برن. برای همین تا گذاشت عثمانو شهید دیگه، ابو سفیان تو جمع خودمونش گفت تلقف و تلقف الکره، مثل توپ به هم پاس بدید نره دستون بیرونا، و عمر رو میفهمه. به همین عمر که ابو سفیان اولی که دعوای شدید داشته میگه خب من توپو میندازم میدون شما، بازی کنید تا آخرش. این خیلی طراحیه. چرا؟ چون حکومت از علی نباید بیفته. این چه نبر تو داری؟ چی؟ میدونم منظور برسونم؟ ببین یعنی افقی از انسانه که تو این افق شما هیچ توجیه نمیتونی بکنی. توجیه چی نمیتونی بکنی؟ شهوت و غضب. برای همین است که شما هی میری تو علیت شهوت و غضب، میگی مقام قدرت، میگن کو قدرت؟ شهوت کوش، این کجا؟ نه تجملگرا بود، نه دنبال خودش بود، نه برای بچه‌اش چیزی گذاشت، نه فلان نه فلان نه فلان. شما یه سنی بخوای جامعه شناسی بحث کنی در مورد عمر، چی بخوای بگی؟ بگو عمر چه بدی داشت؟ آقا اینقدر تعصب دینی هم که داشت، اینقدر هم بچه خودش هم دادن یه بار شلاق زد، خلاصه مواظب بود، پوز از سر همه میکند، هر کسی تخطی میکرد، عدالت رو چی از علی سختگیرانه تر میگرفت، حکم خودش رو تازیانه میزد. منظور معلومه؟ ببینید این نکته من این است که شاید بدونید افقهای از بدی داریم، هیچ توجیهی تو افق حیوانی نداره. حیوان منفعت طلبه، این فضاش منفعت طلبی نیست. ما میخوایم انسان رو تو افق منفعت طلبی شرح بدیم، بعد تو این در خوب میدونیم شرح بدیم ها، انسان منفعت طلب نیست. خب تو این در بشید و منفی شی؟ درسته منظور رو برسونم؟ یعنی منفی داریم تو مقوله منفعت طلبی نمی گنجه، بعد ما قاطی میکنیم، همه قاطی میکنن، میگن آها این چرا داره این کار رو میکنه؟ مثلا خود تکبر، به ماها با تکبر، یه بار تکبر شما از جنس تفرعونه، سیطره است، سلطه است، اینو نمیگم ها، یه بار اصلا برای اینکه تکبر به ورزی تکبر کار میکنه طرف، صرفا برای اینکه مثلا من ادبیات آقا بعد برداشت همین است که ایشون تعبیر نظام سلطه رو به کار میبره، تو این فاز بخواد بگه آقا اصلا نظام سلطه بعدش میاد تو داری نفس میکشی، اصلا ضرر میده، هزینه میده که تو وای نیسی. آقا حالا این بشینه چی میشه؟ درست منظور برسونم؟ یعنی آقا اصلا این خودش تو چرا وایسادی؟ کی گفته تو وایسی؟ اصلا چرا تو اجازه مختی من اصلا تو چرا وای میستی؟ آقا بابا من تو کار ننفع این بار وایسادم، نه من وایسادم تو نباید وایسی. این خودش یه پدیده است تو انسان. بعد شما میخواید تحلیل کنید بگید آقا اگه منفعت اونو تامین کنیم او با ما را میاد، این پیچیده است، بعضی وقتا هم را میاد، بعضی وقتا افتاده رو فاز لجبازی، خود لجبازی، پیده لجبازی، پیده لجبازی شما چون خود توجیش کنید؟ نهیدید؟ منظورم معلومه دیگه، چون لجبازی شهوت یا غضب؟ لجبازی که داره خودش دعوا داره، خودت لطمه میزنی. آره انسان یه موجود بسیار بسیار عجیب غریبیه، این ویژگی داره. آخ شما ببینید چقدر دستتون باز میشه تو تحلیل انسان. ببینید نکته بحث من این است که وقتی میگم فطرت، اشکالی که من به عموم کسی که فطرت بحث کردن این است که فطرت فقط در اینجا توضیح میدید، و چرا تو اینجا توضیح میدید کم میارید تو جامعه شناسیتون، تو روان شناسیتون؟ چرا؟ چون فکر میکنید بعدی ها فقط باید با حیوان توضیح بدید، دوباره داروینی داری تحلیل میکنید. برای همین فکر میکنم یا جامعه شناسی اسلامی به درد جامعه کفر نمیخوره. اتفاقا من حرفم اینه که جامعه شناسی اسلامی به درد جامعه کفر میخوره، جامعه شناسی شما به درد جامعه ما نمیخوره. ولی جامعه شناسی کفر به درد جامعه شناسی کفر میخوره، چون افقش حیوان شده. تازه تو خود جامعه کفرم به درد نمیخوره، چون حیوانم پایین تر دارن میشون. ولی جامعه شناسی ما به درد جامعه میخوره اگه درست بفهمیم. نگیشه ما تا میگیم جامعه شناسی، برای همین من با همه احترام که برای جوادی قائلم، انسان حی متعلق اصلا قبول ندارم. من کی گفت انسان حی متعلقه؟ کی دیگه موضعش حی؟ نه، انسان اونیست که از اعلی الین تا اثر سافلین. انسان اعلی الین تا اثر سافلین، نه انسان فقط اعلی الین. حی متعلق حی اعلی الین دیگه. نه، انسان این سعه وجودیه. یعنی عمر هم شما دوبال انسان بشناسید و تحلیلش کنید، معاویه هم دوبال انسان بشناسید و تحلیل کنید. انسان ما فقط علی نیست، بله انسانی که باید باشد علیه. اما انسان برن قرآن ببینید از کجا شروع میکنه؟ تو بهش از زله شروع میکنه، از اهبتو شروع میکنه. منظورم معلومه؟ یعنی داره انسانی که باز میکنه، تو آدمش که میره، تو خود آدم یه یعنی عصا قوا. یعنی انسان رو با این افقش بشناس. یعنی من این سر آدم یادم رفت دیگر، سر خود این که میوه ممنونه بود گفتن درسه قبیه نگفتن؟ بله؟ که این ستا رو با هم تطبیق میکنن دیگه، که سه تا چیز میگن، یکی میگن گندم، یکی میگن که تمر، یکی میگن. ببینید این خودش تحلیلی است که شما رو آروم میکنه، میگه خب پس این خور این گناهه، گناهی بود بودن اصلا با یه آدم خیلی خیلی بالا. نه گناه معنی که حواس افتاد و حالا همین میلو دلش خواست یکم بخوره، شهوت بود. یه افق، اما این افق خلاصه اشتباهه، خلاصه نباید این کارو بکنید، نباید یه ورود پیدا کنید. ولی یه چیز انسان میخواد دلش بالاتر که دلش میخواد، نمیتونه وایسه. خب این ببینید این که اصل ایده من از آقای مطهری گرفتم، همین ایده فطرت رو. آقای مطهری تو کتاب فطرتشون دارم مقاله رو توضیح میدم، توی کتاب فطرت ایشون سه تا کلمه داره، میگه فطرت، غریزه، طبیعت. تلقی سنتی ارسطویی ما اینجوری میگفتیم، میگفتیم جسم نامیه حساس و متحرک بالاراده و ناطق. من به نظرم الگوی متحرک در قبال این الگو است. ببینید شما در واقع اینجوری، من حالا نمودار بکشم، تلقی ارسطویی که دقیقا تو زیست شناسی مدرن هم همین تلقی هست، این است که ببینید این موجودات همشون جسم هست. توی این موجودات این رده شون نامی هم هستن، توی نامی ها این رده شون حساس و متعلق به اراده هستن، توی اینها هم این رده شون ناطق هستن. اینجا مثلا فلان ساحل ناطق هست، فصله که برای حیوانات میشکنند. یعنی اینا همجور دستبندی میشن، توی دستبندی همجور میاد پایین، انواع حیوانات داریم بیا شما. تو اینجا انواع گیاهان داریم که حیوان نیستند. دست اینه دیگه، الان آقا تو زیست شناسی که موجودات زنده، گیاهان، حیوانات، گیاهان این اقسام، حیوانات مثلا فلان فلان، دوباره این اقسام که دستبندی میکنن این انواع. یه این الگوست. آیا متحقی یه افق دیگری از بحث رو باز کرد، این افق من باش کار. اونم این است که از گیرایی که شما شهبت شهید داری میخونه، خدای مطهری هم دوش گیر داره اینجا، با خاطر که اصطلاحات منقح نشده. آقا این طبیعت که شما میگی جسم یا جسم نامیه؟ تو نگاه اولی جسم نامیه، طبیعت برای گیاهان هم میگه، توی مثلا جای دیگه هم این تو ادبیات های مطهری یه مقدار رفت و برگشت داره، این گیری هم هست. آیا طبیعت این یا یکیه؟ حالا بمونیم غریزه اینش میدونیم هست، آیا اینه یا این دوتاست؟ یعنی آیا غریزه که تو حیوانه، فقط الان تو ذهنیت ما اینه، غریزه مال حیوانه، طبیعت مال گیاه و جماده. فعلا من با همین چیز میرم، ولی به نظرم میرسه یه دقتی بخوای به خرج بدیم، یعنی الان تلقی اولیه این است که سه دسته رو متحری سه تا میشه، درسته؟ طبیعت میشه ببخشید، نه اشتباه کشیدم، بکنه چی کار کردم؟
سه تا سه تا
آهیم.
تقدیه رایج اینه که غریزه میشه حساب مخرده ناطق میشه فطرت طبیعت هم چیه دوتا با هم دیگه.
آب به نظر من میرسه حالا بعدا توی ادامه مقاله باز کنم به نظر میرسه دستبندی دقیق تر این است که ما اینا رو یک کاسه بگیریم اینا رو یک کاسه بگیریم و این دوباره
حالا این توضیحشو میدم برای یعنی به یه جور دیگه میگم
برای شما میگید که اینا مطلق موجودات زمینی هن کلشون اینا همچنان موجودات زنده اینا میشه انسان سه تا حوزه متفاوت میشه سراغش میرم
الان نامی
این همه حساسه من تو عدیبت من خب ببینید این حالا آقا آیا متحریف فطرت که اینجا داره میذاره من این نکتهش دارم استفاده کنم تو حرفای متحریف پررنگ نیست این که من دارم میگم من شاید دارم تحمیل میکنم بر مبنی ایشون ولی گفتم اصل ایده رو اینجا گرفتم آیا خب من اون موقع مثلا سوال میشید چرا این مقایسه رو انجام میده میگم خودما اینجوری میگفتن ما اینجوری داریم میگیم اینجا آیا میخواد فطرت رو دقیقاً بذاره جای ناطق ببینید تو الگوی سنتی اینجا رو من کشیدم شما کلی جزئی دارید دیگه فقط همه اینا جسمند درسته بعد همه اینا جسم نامی هست همه اینا جسم نامی و حساب و طلب اراده تو اینا دستبندی هایی داریم این الگوی سنتیه الگوی طبیعت غیر فطرت به نظر من الگو داره در میاد میگه گویی ما سه گونه دستبندی داریم این آقای دکتر علی اصغر احمدی روانشناس یه با جایی بودیم یه تعبیری گفت خیلی من خوشم اومد این گفت این یعنی تعبیری است که کاملا مبتنی بر این نظر گفت چرا شما در مورد انسان میگید غریزه جنسی غریزه مال حیوانه من خواهم به نظر انسان متحرک تو این افق داره حرکت میکنه یعنی همین که امری وارد انسان شد دیگه غریزه نیست غریزه مال این رده است یعنی شما سه رده موجودات دارید سه دسته موجودات دارید نه اینکه سه دسته کل به جز سه دسته در کنار هم سه دسته متفاوت یه دسته نظام تحلیل شما بر اساس طبیعت یه دسته نظام تحلیل شما بر اساس غریزه است دسته سوم نظام تحلیل شما بر اساس فطرته که اینا سه دسته است به تعبیر امروزی بخوام بکنم شما سه دسته دارید یه سه گونه علم دارید یه علم فیزیک و شیمی دارید یه علم زیست شناسی دارید یه علم علوم انسانی دارید به علاوه خودتون همه میگید اون واقعا سه دسته است درست یا نه یعنی فیزیک و شیمی با زیست شناسی فرق داره زیست شناسی بعد تو زیست شناسی میگید زیست شناسی جانوری زیست شناسی حیوانی گیاهی ببخشید میگه دیگه گفتن ببین این دو دسته ای گفتن محل نزاع یعنی شما میفهمید آقا زیست شناسی جنسش تعامل میکنه با علوم انسانی درسته اسپنسر رو خیلی دیگه سعی کرد علوم انسانی رو زیست شناسی سوار کنند تو روان شناسی تو جامعه شناسی آگوستون خواست اینو این کارو بکنه اما نتونستن تاریخ علم به ما نشون داد که دانشکده علوم انسانی غیر از دانشکده علوم پایه است علوم طبیعیه و اینا هم غیر از دانشکده‌های پزشکی و مثلا زیست شناسی و اینا هستن حالا تو این فضا اون اشکال آقای جوادی خیلی واضح میشه پزشکی جزء علوم زیست شناسی علوم انسانیه اشکال جوادی اینا چرا پزشکی چون شما انسان و حیوان دیدید پزشکی رو بردید اینجا ولی پزشکیتون فشله پزشکیتون ضربه میزنه پزشکیتون کم میاره نه اینکه نمیدونه ها حالا اینو من گفتمش وقتی من تقریبا تموم شد خب نه دیگه بعد جلسه بعد نمیشه فعلا اصل این رو بگم فقط یادآوری کنم این چون تو مقاله وارد این ستا میشم اونجا رو من سوچ نه چی؟ بزنید این تو سایت من هست شما کلمه سوزنچی و فطرت بزنید تری میادش ولی باشه
من خیلی سخته
چی؟
من از سایتش استفاده کنم این مقاله تقریبا من هم نرو
بفرستم نه کلا چه نمیزنید باشه فرق نمی کنم بایی من هر کنی فرق نمی
مثلا
صوتتون
استفاده
کنه یعنی
مثلا
اینا اینا
به صوتتون
مثلا دسترسی سامانه دانشگاه نه دو تا یک سایت خودمون سامانه دانشگاه خیلی از همه
سامانه دانشگاه خیلی مشکل داره دسترسی صفحه سایت شما هم چنین یا حداقل هوش من هوش داره
من زدم
خیلی
عزیزم اصلا یه گروه
با هر باشه نه هم مشکل نداره
باشه
سلام علیکم و رحمت الله